بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الهی. پنجمین جلسه از دوره رفرش رو با هم هستیم. قبل این که بگم، یک نفس آرام و عمیق بکش. آیا بر اساس آموزه های دوره رفرش بالغ رو صدا زدی؟ آموزش مربوط به بالغه، برای همین شما باید الان بالغ رو صدا بزنی. تمرین صدا زدن بالغ مربوط به جلسه سوم بود. 3 هفته 21 روز وقت داشتی که تمرین کنی تا روتین تو بشه موقع کارهای اصلیت بالغ رو صدا بزنی. کودک دوست نداره بشینه سر این جلسه آموزشی، دوست نداره کتاب تو رو بخونه، دوست نداره با تو بیاد محل کاره، دوست نداره آشپزی کنه، دوست نداره از بچه تو نگهداری کنه و پیپیشو بشوره. چی شد که بعد از اولین جلسه دوره رفرش کلی گریه کردی؟ این اشک‌ها مربوط به کودک درون بود که دیده شد که چه باری رو داره تحمل میکنه. 3 هفته وقت گذاشتیم که تو برای هر فعالیتت مکس کنی و بالغ رو صدا بزنی. بچه ها، دوره هایی که تو مسیر آرامش قرار میگیره گذروندنی نیست، کار کردنی، زندگی باید بکنی این دوره رو. کار من طراحی و قالب کردن دوره نی، کار من یادآوری و آموزشه. مثل یادآوری راه رفتن به کودکی که این استعداد رو با خودش داره، فقط مستلزم اینه که هی باش تکرار کنی و فرصت بدی. دیگه دویدن و پریدن رو ما به کودک یاد نمیدیم، جزء استعدادش و مهارت که خداوند در اون قرار داده هست. انواع نرم افزاری که ما برای این تجربه در این زندگی نیاز داریم خداوند به کامل ترین شکل بر ما قرار داده و هر روز داره به روز رسانیش میکنه. تو مسیر آرامش ما داریم یادآوری میکنیم که تو این نرم افزار رو با این ویژگی ها داری. با چند تا از ویژگی های بالغ آشنا شدی. برای این که عکس العمل و رفتارت رو نگاه کنی ببینی آیا ویژگی های بالغانه درون این رفتار هست یا نه. اگر نه، تو همچنان داری از کودکت تو کارهات استفاده میکنی و قرار نیست تو این دوره تو دوباره کودکت رو تا آخر آموزش بیاری. قرار بالغ رو صدا بزنی که سالها از مهارتهاش استفاده نکرد. پس اگر تمرین نکردی که بالغت رو صدا بزنی، یا فراموش کردی و کم این تمرین رو انجام دادی که ناخودآگاهی نشده، از الان شروع کن. قبل از نفس عمیق بالغت رو صدا بزن و حالا یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. با من تکرار کن از قلب: آرام و سبکبار هستم، در اتصال با ضمیر ناخودآگاهم هستم، در وصال با کودک درونم هستم، در آگاهی به عنوان بالغی توانمند هستم، آگاهم در شنیدن پیام‌ها و پاسخ‌های زندگی، در تجربه شادی درونی بی نیاز از بیرون هستم، در آگاهی محض هستم. بالغ یک نرم افزار کامل شخصیتیه که هر لحظه هستی و کائنات این نرم افزار رو داره به روز رسانی میکنه. آنچه تو نیاز داری برای فعالیت اکنونت درون این برنامه تعبیه شده. کافی هر لحظه صداش بزنی. جمله هایی مثل نمیتونم، نمیشه، نمیدونم، سخته، دیره، طول میکشه، وای این خیلی کار میبره و امثالش پیام کودکه که تو داری از نرم افزار اشتباه برای کارت استفاده میکنی. یه بار دیگه زندگیمونو مرور کنیم. ما کودک رو از دبستان نشوندیم سر کلاس که مربوط بهش نبود و دوست نداشت. بردیمش دبیرستان و دانشگاه. حتی بردیمش تا زایشگاه. کودک رو الان ما داریم میرسونیم به مرز مادر بزرگ و پدر بزرگ شدن. کودک داره نقش یک پیر رو زندگی میکنه. ببین چقدر وحشتناکه. یه موضوعی بولد شد، کودک همسری، و خیلی نکوهش شد، بیخبر از این که اکثر ماها کودکی هستیم که وارد قالب ازدواج میشیم، حتی تو سن 40 سالگی. پس یه بار دیگه تکرار میکنم چون خیلی مهمه، قبل از شروع هر کاری بالغ رو صدا بزن. و دیگه کودکت رو مجبور به کارهایی که دوست نداره نکن. یکیش همین دوره ها و جلسات و فایل هایی که گوش میکنی و شرکت میکنی. اگر بالغ رو صدا نزنی داری در حق کودک اتحاف میکنی، چون یه عمر کودک فقط در معرض کارها و آموزش های تو بوده. الان اگه مرور کنی متوجه میشی که اون کودکت بوده که به شدت دعا میکرده کاش معلم امروز نیاد. اون کودک بوده به محض اینکه زنگ پایان مدرسه میخورده انگار از قفس و زندان رها شده، با عجله از مدرسه میدویده بیرون. بچه ها بدون عجله چراغهای آگاهیمون رو روشن کنیم. مطالبی که مسیر آرامش در اختیار تو میذاره دوره گذروندنی نیست، یاد گرفتنی، به یاد آوردنی و اجرا کردنیه. این مطالبی که داری دریافت میکنی دو تا حق گردن تو میذاره. اول اینکه دل بدی به مطلب، نزه تمرین کنی، اجرا کنی و نتیجه درست رو به بار بیاری. دوره رو بی ارزش نکنی. دوم نشره که دیگرانم بهره ببرن. خب بریم سراغ مباحث جلسه پنجم که در هم بافته شده با آموزه‌های جلسه چهارم. جلسه چهارم ما یک آگاهی ارزشمند رو به یاد آوردیم. یک مشاهده‌گری مهم که من ببینم آیا دارم رفتار انجام میدم یا واکنش. سیر رویش نهال‌ها و درخت‌های زندگیمون رو تو رفتارهامون با هم مرور کردیم. ما یاد گرفتیم که بر اساس واکنشمون حسمون رو پیدا کنیم. از حس فکری که اون حس رو تولید می‌کنه پیدا کنیم و از اون فکر به یک ریشه برسیم. یه فرصت 21 روزه برای این تمرین قرار دادیم. این فرصت بعد از فرصت 21 روزه صدا زدن بالغ بود، چون این کار مشاهده‌گری کار بالغ نه کودک. و اگر از 100 تا کمتر شرطی شدگی پیدا کرده باشی خوب کار نکردی، خوب وقت نذاشتی. دو سوم رفتارهای ما شرطی شدگی های ماست. و اگر ما همچنان بر اساس شرطی شدگی ها ادامه بدیم، ربات گونه زندگی کردن، روزمرگی رو داریم ادامه میدیم. اگر مکس، مشاهده، سنجش و تولید رفتار مناسب لحظه نباشه، همون جمله دست خودم نیست ادامه داشته باشه، میشه زندگی در سطح غریزی، عذر میخوام، حیوانی، و تو به سطح انسانی خودت ورود نکردی. تمام رفتار یک حیوان غریزیه، شرطی شدگی هایی که خالق درون اون قرار داده. مهمه که من دونه دونه شرطی شدگی هام پیدا کنم و برای بررسیش درختش رو بکشم تا برسم به ریشه و به درمان ریشه بپردازم. گفتیم ریشه ها باورهای ما هستن. این باورها چرخه زندگی ما رو می سازن. برای همین یکی از قانونهای الهی، قانون تمرکز برخیش که تو گروه و کانال قرارش دادیم، اختصاص داره به اصلاح باورها. و اصلا یک حقیقته که تو تمام عمرت چون داری باورها تو زندگی می کنی، جهان مقاومت ها و چالش هایی تو زندگیت قرار میده که باورت رو اصلاح کنه. چون ما از این خبر نداریم با اون چالش و مقاومت می جنگیم به جای اینکه باوری که جهان باهاش در جنگ هست رو اصلاح کنیم تا این جنگ با من تموم بشه. همین چرخه اصلاح باور که تو زندگی من با چالش هام چیده شده تو قرآن به اسم ظلمت، کفر و جهنم توصیف شده. ظلمت من، کفر من، باورهای اشتباه منه که یک زندگی حقیرانه داره برای من میسازه. اگر روی باورهات، روی این شرطی شدگیهات کار کرده باشی، میبینی که میرسیم به چند تا باور محدود کننده: نیستی، ناامنی، بیارزشی. و جهان انقدر چالش جلوی راه تو قرار میده، انقدر ضربه به تو میزنه تا از خواب این باورهای ناهماهنگ و ناهمسو بیدار بشی. اینا طلسم و جادوهای سیاه تو هستن. نیازی نیست دنبال رمال و فالگیر بری که فلانی برای من طلسم کرده، طلسم من رو باز کن. تو به آسونی با دوره رفرش میتونی طلسم هات رو باز کنی. این جلسه بازم عمیق‌تر به این طلسم‌ها، شرطی شدگی‌ها رسیدگی می‌کنیم. قرار یادداشت برداری، ولی حواست باشه میرزا بنویس نباش. برداشتت رو، فهمیده‌هات رو بنویس. مشق نکن فایل‌ها رو، روشن شدگی‌هات رو از چیزی که می‌شنوی بنویس. خب یه نفس آرام و عمیق بکش. یه شرطی شدگی رو با هم مرور میکنیم. فکر کن برای مخاطبت داری یه مطلبی که برات خیلی مهمه، با ارزشه، دوست داری توضیح میدی. اون مرتب خمیازه میکشه یا با گوشیش برمیره. چه حس و واکنشی برای تو میاد؟ خشم، غصه، هرس، عصبانیت، بغض. این حس باعث چه رفتاری میشه؟ ممکنه قهر کنی بری، ممکنه همونجا بمونی با بغض و سکوت و با رفتارت واکنشی نشون بدی که من ناراحت شدم. ممکنه با عصبانیت بگی که دارم حرف میزنم و زمین شخم نمیزنم. ممکنه موبایلشو بگیری، پرت کنی یه کنار و بگی دارم باهات حرف میزنم، خیلی بی‌ادبی که به حرفم توجه نمیکنی. چه فکری باعث این رفتار و این واکنش میشه؟ فکر این که به من اهمیت نمیده، بی احترامی میکنه. ما به چی بی اهمیتیم، بی احترامی میکنیم؟ چیزی که بی ارزشه. پس این فکر و حس و رفتار من از باور بی ارزشی میاد. خیلی ها وقتی به این باور میرسن حالشون بد میشه که نه، من باور ندارم آدم بی ارزشی هستم. اون داره این واکنش و رفتار رو نسبت به من انجام میده، اون داره بیارزشی رو به من میده. ولی این توصیف ماست به خاطر باورمون. من به ارزش خودم و ارزش حرف و صحبتی که دارم مطمئن نیستم، برای همین باید چند لحظه با خودم صحبت کنم. اول کودکم رو ببینم که برآشفته و این بغض، پرخاش، غم، سکوت همه مربوط به حالتهای کودکه، چون خود محوره. بالغ که کامل سنجش لحظه و عکس العمل مناسب رو بلده. من اینطور باید برای خودم توضیح بدم که این حرفم و حضورم برای خودم ارزشمنده، ولی آدمهای مخاطب من در سطح حوصله و آگاهی‌های متفاوتی هستند. من نباید توقع داشته باشم که اونطوری که این لحظه من نگاه می‌کنم یا درخواست می‌کنم طرفم عکس العمل داشته باشه. اینجا دو تا کار باید انجام بدیم. اول کودکی رو که بغض، خشم، قهر، واکنش سنگین اومده سراغش رو ببینم، بهش حق بدم، ولی نه برای اینکه این رفتار رو ادامه بده. بگم تو برو سراغ استراحتت، بازدید، میفهممت، ولی رفع و رجوع این مسئله با منه. یک آزادی و رهایی عمیق رو تو این لحظه حس میکنی. این حس مربوط به کودکه که گیر افتاده و نمیدونه چی کار کنه. بعد بالغت بعد بیاد ریشه‌ای که این اکت رو به وجود آورده بررسی کنه و برات توضیحش بده، مثل همین توضیحی که من برات داشتم. یکم بریم سراغ این که بی ارزشی چجوری تو ما ریشه میگیره. تو کودکی به ما این آموزش داده میشه که تو باید چیزی از خودت نشون بدی تا من به توجه کنم، تا ارزشمند بشی. زمانی که برای کارای تو جایزه تعیین میشه، اگه به حرفم گوش کنی، اگه تو مهمونی ساکت باشی، اگه اتاق تو تمیز کنی، اگه اسباب بازیاتو سر جاش بذاری، اگه مشقاتو بنویسی، اگه 20 بگیری، اگه خواهرتو اذیت نکنی، میبرمت پارک، دو چرخه برات میخرم، یا چیزی که بهش مشتاقی میشه جایزه تو. باور تو چی میشه؟ این که من باید کاری بکنم تا ارزشمند باشم، و بدتر از اون باور مسموم، من باید کاری که طرف مقابلم میپذیره انجام بدم تا ارزشمند بشم. حالا میشه همین کودکی که موقعی که داره حرف میزنه در قالب بزرگسالش، از بیتوجهی طرف مقابلش برآشفته میشه، اون باور بی ارزشه اومده بالا، حرفم بی ارزشه، وجودم بی ارزشه، برای همین این به من محل نمیذاره. یک سم، یک دام، یک زندان دیگه که با این باور برای من ساخته میشه وقتی رو ناخودآگاه من ثبت بشه که تو باید دستاوردی داشته باشی، عملی داشته باشی که دیگری بپذیره تا پاداش در پیش باشه، بهره‌مندی در پیش باشه، بهت چیزی رو بدن، اون وقت این فکر مانع دریافت‌های تو در زمان بزرگسالیت میشه. میشه من باید هنر، مزیت، دستاورد، کاری داشته باشم که دیگران بپسندن تا بتونم بهره‌مند بشم، ثروت داشته باشم. این بزرگترین مانع برای ثروتمند شدن توه. برکت لحظه جاریه، ولی ما به واسطه این باور به برکت بسته ایم. نگاهمون به شغلمون، مهارتمون، استعدادمون نگاه سخیفی میشه اگر عامه پسند نباشه. ولی برعکس این سمی که به وجود ما تزریق میشه، خداوند چه قانون و باوری رو گذاشته؟ باور فراوانی و باور به این که تو صرف حضورت برای این هستی ارزشمنده. تو یک ذره ارزشمند هستی با تمام نقص‌ها و استعدادهات، با تمام توان و آگاهیت. اگر نباشی این کائنات لنگ میشه. و نوع و میزان کار تو نیست که ثروت، دارایی، بهره‌مندی تو را از هستی تعیین میکنه. میزان صلح، آگاهی، عزت نفس و عشقی که تو به حضورت و کاری که میکنی ثروت تو رو تعیین میکنه. این باور این که من باید جور خاصی باشم یا کار خاصی بکنم تا بهره‌مند بشم، یه سد بزرگ شده در مقابل خیلی از تجربه های خاصی که خیلی از بچه ها با خودشون میارن. یه کودک کار، یه کودکی که معلولیت میاره، یه کودکی که ذهن متفاوت میاره که این ذهن کارش یادگیری درسای تکراری مدرسه نیست، هر کدومشون یه ارزشمندی عظیم، یه تجربه عظیم رو با خودشون آوردن که ما بر اساس این باور اشتباه این حس ارزشمندی و عزت نفس رو ازشون میگیریم. این باور بی‌ارزشی رو ما با رفتارهای مختلفی رو ناخودآگاه کودک ثبت می‌کنیم. وقتی بزرگ زیاد درباره یه آموزشی که جدیداً یاد گرفته، مثلا شعری رو یاد گرفته، زبان انگلیسی یاد گرفته، نوازندگی یاد گرفته، تو جمع این رو خیلی بزرگش می‌کنیم. وقتی ذوق زیادی نشون میدیم برای خوشگلی چهرهش، ما دونه ترس هایی رو داریم درونش میکاریم. اگر ارزشمندی من بشه چهرم، ترس پیری رو هر چقدر هم که انکار کنم با خودم دارم. اگر ارزشمندی من بشه فلان مهارت که با اون تو جمع بدرخشم، این ترس با من هست که خب حالا وقتی تکراری شد یا هنر جدیدی نداشتم، هیچ کس منو دوست نداره. ما بزرگترها رو محکوم نمی کنیم. اونها بزرگسالانی هستن که بر اساس آگاهی لحظه شون بهترین عمل کرد و فکرشون رو داشتن. ما داریم با کالبد شکافی رفتارها و شخم زدن ریشه ها چرخه های معیوبمون رو متوقف میکنیم. به اصطلاح تو دوره رفرش ما چوب لای چرخ معیوب خودمون میذاریم که دیگه این نه چرخه، و به جاش یه چرخه درست رو به حرکت در میاریم. یادته که گفتیم جامعه، خانواده، مدرسه همه نامادری هایی هستن که ما رو توی یک زندان نگه داشتن. میخواییم در این زندان رو باز کنیم. من هر چقدر که کلامی ظاهری بگم که خودم رو دوست دارم و آدم ارزشمندی هستم، تا نرم سراغ ریشه من بی ارزش هستم، مشاهدش نکنم، ریشه یابی واکاویش نکنم، شخمش نزنم و اصلاحش نکنم، همچنان تو یک چرخه معیوب و بی بهره عمرم رو هدر میدم. یه جادو طلسم بزرگت رو پیدا کردم، بهت نشون دادم که تو جلسه که درباره نرمال ها صحبت میکنیم بیشتر روی این قضیه کار میکنیم و تو عزت نفس بالاتری پیدا میکنی که از زندان جامعه بیای بیرون. اگه خوب نگاه کنیم و صادق باشیم، ما از خودمون دوریم، با خودمون قهریم، خودمون رو دوست نداریم، چون حوصله تکنیک و کاری که عمقی من فقط باید متوجه خودم باشم ندارم، براش وقت نمیذاریم. یه احساس تو تنگنا قرار گرفتن به ما دست میده و میریم سراغ یه کار دیگه. ما حوصله خودمون رو نداریم، وقت برای خودمون نداریم، خودمون رو دوست نداریم، خودمون رو نمیشناسیم و اصلاً حضور این که من خودم و رفتارم رو تماشا کنم ندارم. ولی به جای اون دقت کن، ما از بچه و همسرمون گرفته تا همسایه و فامیلمون چقدر وقت میذاریم برای کنجکاوی ها، فضولی هامون در مورد زندگیشون. اینقدر از خودمون دوریم و فاصله داریم و تحمل خودمون رو نداریم که مدام دنبال یه تغییر از بیرون میگردیم، دنبال یه چوب جادو که بزنیم به اتفاق، دنبال یه تکنیک که همه چیزو تغییر بده، دنبال یه ذکر که بگم که فلان جادو تو زندگیم اتفاق بیفته. اون وقت جالب نیست که من این وجودی رو که دوست ندارم، اصلا نمیشناسمش، براش وقت و حوصله ندارم، متوقعم که دیگران هم دوستش داشته باشن، هم براش وقت بذارن، هم از هر حرفی که میزنه اطاعت کنن. الان متوجه شدی که با باور بی‌ارزشی که با یه رفتار ساده خانواده رو سیستم تو نشسته، تو بهره‌مندی خودت رو از هستی قطع کردی. برای همینه که تیر قضای هستی میاد سمت تو رو تو فشار میذاره که این باور رو اصلاح کنی. وقتی جامعه این زندان رو برای من میسازه که فلان شغل، فلان چهره، فلان لباس ارزشمنده، طبیعتاً اکثر ماها این موقعیت‌ها رو نداریم، چون هر کدوم از ما برای یک وجود، اتفاق، تجربه، کار، مهارت منحصر به فرد اومدیم. حالا اگر تو این زندان بی‌ارزشی بیفتم، خواه ناخواه راه دریافت رو بر خودم می‌بندم. چون باور کردم که باید هنری باشه، دستاوردی باشه، شکل و چهره و لباس و موقعیت خاصی باشه تا من دریافت داشته باشم، خودم به تمام دریافت‌ها دارم نمیگم. متوجه بسته بودنت به برکت جاری لحظه شدی؟ الان فایل رو پاس کن و خلاصه این چیزی رو که دریافت کردی یادداشت کن. بعد باورهای اشتباهت رو در مورد بی ارزشیت کنارش اصلاح کن. توضیح بده که نه، صرفاً به واسطه حضورم، سلیقه‌ام، چیزی که بلدم، کاری که دارم انجام میدم برای کائنات ارزشمندم. من اگر نباشم کائنات لنگ میمونه. این که چه مهارتی داری، چه کاری داری انجام میدی، حضورت به چه شکل برای کائنات ارزشمنده، سوالیه که خودت تو این صفحه جلوی این دریافتت باید بهش برسی و بارها و بارها مرورش کنی تا این ریشه معیوب خشک بشه، چوب بره لای این چرخه معیوب و چرخه سالم به حرکت در بیاد. بریم سراغ یک شرطی شدگی دیگه. خرید زیاد، موقع گرون شدن یا کم شدن. یک شرطی شدگی که روی تمام ایرانی ها سفت و محکم نشسته. این خریدا و جمع کردن های عجولانه اکت ماست، واکنش ماست. چه حسی این واکنش رو ایجاد میکنه؟ ترس. به چی فکر میکنیم که این واکنش و حس میاد؟ کمه، تموم میشه، به من نمیرسه. چه ریشه این فکر رو داره تقویت میکنه؟ باور فقر و نیستی. هر چقدر که به زبون بگی نه فراوانیه، من به فراوانی اعتقاد دارم، ولی وقتی اکت تو اینه، خریدای بی خود و زیادیه، انبار کردنهای اضافیه، بدون اینکه نیازت رو تشخیص بدی، بری بازار چشمت به هر چیزی افتاد بخریش، تو هر شوی حضور پیدا کنی، بتونن از مغز خزنده تو استفاده کنن، محصولشون رو به تو غالب کنن، تو باور به کمبود، نیستی و فقر داری. این باور از دو تا چیز نشأت میگیره. یک، بی ایمانی. دو، شناخت و آگاهی نداشتن. ما یه تعریف اشتباه از منبع پیدا کردیم، همونی که بهش میگیم خدا. از بچگی گفتن خدا مهربونه، ولی هر اتفاق بدی رو به خدا نسبت دادن. خدا نخواست که نداریم و خدا خواست که این اتفاق بد افتاد. ما از منبعی نفرت پیدا کردیم، از اون طرف بهش نیازمند شدیم، چون هر چیزی رو که من میخوام خدا باید بده. این یک شناخت اشتباهه. از طرف دیگه بی ایمانی. من منبع دریافت هام عوض شده. وقتی میبینم پدر مادرم نیازمند رئیس بانکن که موافقت کنه، نیازمند فلان نوبت از فلان دکترن که فقط اون تخصص داره، ما منبع دارایی رو عوض کردیم، منبع شفا رو عوض کردیم. وقتی داریم به فلان مسئول بد و بیرا میگیم و اون رو عامل فقر تو کشور میدونیم، وقتی معتقدیم چون اون اختلاس کرده رزق الان من محدود شده، خیلی راحت بر اساس مشاهداتم از بچگیم منبع رو عوض کردم. وقتی میترسم که فلان دارو کم بشه، فلان پزشک وقت نده، فلان مسئول یا رئیس جمهور یا فلان کشور در قبال من تصمیم بگیره و باعث بشه رزق من کم و زیاد بشه، مشتریم کم بشه، محصولم طرفدار نداشته باشه، رقابت زیاد بشه و شبیه کار و محصول من تو بازار زیاد بشه. ببین، مشاهدات ما باورهای ما رو ساخته. من به جای خدایی که من بهمه، مخلوق خدا رو قرار دادم و همین چرخه معیوبی تو زندگی من تشکیل داده، بهره‌مندی من رو، دریافت من رو محدود کرده. همین باور باعث میشه وقتی کم بوده من به دیگران رحم نکنم، بدوم، بار کنم و انبار کنم که به من نمیرسه. وقتی گرون میشه با وجود کم بودن پولم برم بیشتر بخرم و ضرر کنم. حواسم به چند تا نکته نیست. از بی ایمانی، یک، این که من از یک دقیقه دیگه خودم بیخبرم، ممکنه مرگ باعث بشه من حتی از این محصول که دارم انبار میکنم نتونم استفاده کنم. دو، رزق من در آسمان تعیین میشه بر اساس سطح آگاهیم و میزان عبادتم. عبادت چیه؟ خدمتی که من با لذت و عشق برای دیگران دارم. پس سیل بیاد، زلزله بیاد، جنگ بشه، کشورها با هم دعواشون بشه و تحریم‌هایی برای هم دیگه داشته باشن، عامل بند اومدن رزق من، محصول من، نیازی که من دارم نیست. نوع نگاه من، باورم داره سفارش و درخواستی رو به کائنات ارسال میکنه. همون بسته های پستی من رو میاره. ممکنه پروپیمون باشه، ممکنه عدم دریافت باشه، پوچ باشه. و سه، این که خود من هستم که دارم راه دریافتم رو میبندم با زیر پا گذاشتن قانون گردش و قانون جبران. وقتی انبار میکنم نمیذارم که فراوانی تو جهان جلوه کنه. همینطور یک انرژی رو بستم، مسدود کردم. در قبال دریافتم عشریه ندارم، حق یتیم نمیدم. خب همه اینها مجازات داره. فکر کن اگر سلولهای بدن آزمایش تو رو میخوندن که کم خونیه و باور این که کمه به من نمیرسه رو اونا هم داشتن، وقت شروع میکردن خون رو تو خودشون جمع کنن، این میشد یه بیماری. بیماری چاقی ریشش همین باوره که سلول باور میکنه که تو تحریم میذاری، تغذیهش رو بهش نمیرسونی. برای همین بعد از رژیم های سخت شروع میکنه هر تغذیهی که وارد شد ازش بار کنه، انبار کنه و میشی اونی که میگه آبم میخورم چاق میشم، چون این سلول تو فقر و نیستی رو از تو باور کرده و از تو هم یاد گرفته به محض اینکه به جایی وصل میشه که هست دریافتی داره، شروع میکنه به شدت تا نهایتی که میتونه انبار میکنه. اینه که رژیم های سخت با سرعت زیادی برگشت به چاقی دارن. پس اگر شرطی شدگی خرید زیاد، خرید موقع گرون شدن و کم شدن رو داری، اگر مغز خزندته که تصمیم میگیره برای خریدات بدون اینکه تو زندگیت نیاز داشته باشی، برو سراغ ریشه نیستی، فقر، و اینقدر مطالعه کن، تکرار کن تا منبع واقعی بیاد جای منبع اشتباهی که تو قرار دادی بشینه و عزت نفست رو تو مواقع کمبود پیدا کن. همه ما می ترسیم که عشریه بدیم، حق یتیم بدیم، به خاطر همین باور فقر، و هر چقدر تو این ترس بمونیم، عزت نفس و شجاعت پرداخت نداشته باشیم، خودمونیم که به برکت جاری لحظه بسته ایم. خیلی از ماها این گفتگو رو داریم که ما که نداریم، ما زندگیمون رو به زجر و سختی داریم میچرخونیم. دولت در مقابل فقر جامعه مسئوله. تک تک ما که باور فقر و نیستی رو داریم و سهممون رو برای بخشش، قانون جبران و گردش نمیپردازیم، در فقر جامعه مقصریم. دو تا ریشه رو اگه توجه کرده باشی با هم مرور کردیم، واکاوی کردیم و یاد گرفتی چجوری چوب لای این چرخ معیوبت بذاریم. بریم سراغ یه شرطی شدگی دیگه. ترس موقع خرید، حال بدی و استرس، نگرانی موقع اینکه پولت کم میشه یا قیمت چیزی بالاتر از اونیه که تو داری. حس چیه؟ نگرانی، تشویش. اکت چیه؟ خساست. چه فکری باعث میشه که من این خساست رو داشته باشم؟ این که سخته به دست آوردن و جبرانش، نمیشه. ریشه چیه؟ پول بده. هر چیزی رو که من بد بدونم، کائنات در مقابلش از من حفاظت میکنه. باورت میشه کائنات داره در مقابل پول از خیلی از ماها محافظت میکنه که به ما نزدیک نشه؟ فرق نمیکنه تو چه خانواده‌ای زندگی کرده باشیم، پولدار یا فقیر. اگر پدر دیر بیاد، مادر حوصله من رو نداشته باشه برای اینکه از سر کار اومده، ساعتها منو تو مهد کودک بذارن، پول باعث محرومیت من شده از عشق پدر و مادر، پس پول بده. اگر سر پول و خریدها حتی برای کادو خریدن برای فامیل بین پدر و مادر دعوا بشه، پس پول بده. شغل‌های پردرآمد به تبع فرصت زیادی رو هم از زندگی می‌گیرن، به خاطر اینکه بالغ تو اون شغل مشغول نیست، کودکیه که بزرگسال شده، پس تعادل رو بلد نیست برقرار کنه. برای همین خانواده محروم میشن از حضور عشق اون فرد. پول بد میشه تو اون خانواده. الان طبق آموزه‌هایی که داریم با هم میایم جلو، باید متوجه این شده باشید که چرا تو خانواده‌های پولدار ریخت و پاش‌های بیخودی، ولخرجی‌ها، حتی رفتن سمت اعتیاد برای فرزندان این خانواده پیش میاد، چون پول بده و به یه شکلی به دستشون که میرسه میخوان ازش انتقام بگیرن. پس لازم نیست که تو خانواده فقیری باشی و برای به دست آوردن پول زحمت زیاد و سختی زیاد پدر مادر رو دیده باشی تا باور پول بده رو ذهنتو نشسته باشه. خب حالا که باور کردی پول بده، توی تضاد تو زندگیت میفتی. هر چقدر تلاش میکنی، بهترین شغل رو داری، بهترین ایده ها رو داری، ولی پول از دست تو فراریه. یا به دست میاری ولی توی سانحه ورشکستگی، بیماری، اون پول رو از دست میدی. باور پول بده داره به سرعت تمام پول رو از تو دور میکنه. میبینی چه قشنگه اگر واکاوی زندگیت رو داشته باشی، اگر درخت شرطی شدگیت رو قشنگ بررسی کنی؟ حالا برای اون کودکی که باور کرد پول بده و رو ناخودآگاه تو ثبت کرد، توضیح بده که پول یک انرژیه، میزانه قنا و لذت تو از زندگی و خدمت و عبادتت. این انرژی رو با سرعت تموم به سمت تو برمیگردونه. برگرد با نگاه جدید عاشقانه سمت پول، مرتب پیام و درخواست بفرست. یه شرطی شدگی دیگه، ترس از خدا. خدا رو چجوری تعریف کردن برای ما؟ هر اتفاق سخت و بد و تلخی که تو زندگی افتاد بر اساس سطح آگاهیشون گفتن خواست خدا بوده. فهمیدیم چه خدای بد اخلاقی داریم، چه خدای سخت گیری داریم. احکام و آداب رو که خواستن بهمون یاد بدن، گفتن اگه انجام ندی خدا تو رو میندازه تو جهنم. خدا بدتر شد برای ما. اگر از دست کسی رنجیدیم میگیم خدا سزاشو میده. تعریفمون از منبع چی میشه؟ خدا جلاده. دیگران، از فامیل نزدیک، خواهر و برادر بگیر تا همشهری و هموطن، فلان مسئول، اگر دچار سانحه و حادثه و گرفتاری و ابتلایی شد چی توصیفش میکنیم؟ حقش بود، چوب خدا صدا نداره، فلان روز در حق من فلان کار رو کرد، الان باید بکشه. کافیه یا بازم در مورد این باور توضیح بدم که علارغم تمام ادعاهامون که خدا مهربونه، من با خدا چه عشق ورزی هایی دارم، یک چرخه معیوب اینجا ساختم، ناخودآگاه نسبت به منبع. خب تا قبل از اینکه تو با کودک و بالغ آشنا بشی، کی تو مرکز انجام تمام کارها بود؟ کودک. کی در اتصال با خدا می نشست؟ وقتایی که من نیایش می کردم، تکنیک پاکسازی و شکرگزاری و این چیزایی که یاد گرفتیم و انجام می دادم. کودکی که از خدا می ترسه، خدا رو دوست نداره. چی پیش میاد؟ فرار از هر گونه آداب و احکام شرعی. همون کودکی که از مدرسه فرار میکنه، اینجا از تمام آدابهای الهی فرار میکنه. تا جایی که امکان داره عقب میندازه، بهونه میاره، به کارهای مختلف میپردازه، چون میترسه بره اصلا سراغ آدابی که اونو وصل کنه به یک منبع خشمگین. درمان چیه؟ اول اینکه کودک رو موقع مشغول شدنت به هر آدابی از آداب و احکام الهی رهاش کن، اونو بفرست سراغ استراحت و بازیش. بالغ رو صدا بزن که به مراقبه میشینه، اتصال نماز برقرار میکنه، سحر بلند میشه برای آداب روزه، یا بی نهایت آدابی که هر کدوم یه حکمت بسیار زیبا پشتش قرار داره و ما ازش بیخبریم. کار دوم که از اولی هم مهمتره و تأثیر زیادی تو انجام شدن اولی داره، این که خودشناسی و خداشناسی داشته باش. تعریف ما از خودمون و خدامون اشتباهه. به نسبت شناخت تو از خودت، شناختت هم از پروردگارت تغییر میکنه. یه ریشه است که ما میخواییم اصلاحش کنیم. اصلاح این ریشه یک عمر طول میکشه. گام اول اینه که تو درد رو بپذیری. بپذیری که تو باور داری خدا بده. نترسی. شروع کنی این باور رو اصلاحش کنی. بچه این توجه به شرطی شدگی ها، رسم درختش، توقف تو جایگاه ریشه و اصلاحش خیلی مهمه. چرخه معیوب زندگی تو به واسطه این فعالیتت، وقت گذاشتنت، ارزش قائل شدنت اصلاح میشه. برای همین این جلسه من وقت گذاشتم، چند تا از مهمترینش رو برات زیر و رو کردم. اگر از این فرصت استفاده کنی و چرخه های معیوب رو متوقف کنی، ریشه های معیوب و سمی رو اصلاح کنی، اون وقت جهان تو میشه بهشت. مقاومتی دیگه تو زندگیت نیست. تمام ابتلاها، مقاومتها، تیرهای قضا برای اینه که تو همین کار رو انجام بدی. وقتی خودمون داوطلبانه مشغولش نمیشیم، از جایی که این جهان صاحب داره و ما فرزندان نور هستیم، خود خداوند با قوانینش مشغول اصلاح و نور شدن من میشه. دو تا روش هست برای این که تو چرخه های معیوبت رو متوقف کنی. یکیش همین بود که تو به شرطی شدگی هات نگاه کنی. طبق روندی که با هم مرور کردیم، از روی احساس، واکنش، فکر به باور برسی، روی اون توقف داشته باشی و اصلاحش کنی. روش دوم استفاده از جمله من هستم. زمانی که فراغت داری، بالغت رو صدا بزنی، دفترت رو برداری و به این شکل که من میگم جمله بنویسی. اسمت رو با سنت مینویسی. مثلا من مریم 33 ساله، در امنیت هستم، در شادی هستم، در فراوانی و رفاه هستم، در سلامتی کامل هستم، ارزشمند هستم، موفق هستم و هستم های دیگه که تو زندگیت میخوای باشه. در مقابل هر کدوم از جمله ها که مقاومت حس کردی، ذهنت سوال کرد نه بابا تو کجا مثلا سالمی، کجا تو پول داری، اونجا از این مقاومت و سوال میری که رد باور معیوبت رو پیدا کنی. ما داریم چیکار میکنیم؟ یه غلط برنامه نویسی که روی سیستممون هست پیداش میکنیم و اصلاحش میکنیم. پس جدای از این که تو مشاهدگر شرطی شدگی هات هستی، برای سرعت بخشیدن به این کار یه تایمی رو هم اختصاص میدی با جمله من هستم باورهای اشتباهت رو پیدا میکنی. یه نفس آرام و عمیق بکش. میخوام دو تا تکنیک بهت یاد بدم که موقع شرطی شدگی هات اون حال بدت رو متوقف کنی، مشاهده‌گر بشی و بالغ بهتر بتونه عکس العمل داشته باشه. تکنیک اول، تکنیک حلقه طلایی. طرف تو داره یه رفتاری انجام میده که تو رو به هم ریخته، یا تو اتفاق و صحنه و موقعیتی هستی که حالت رو دگرگون کرده. سریع یه نفس عمیق میکشی و بین خودت با اون شخص یا اون صحنه و اتفاق یک حلقه طلایی تصور میکنی. با این اعلام به این حلقه که هر تصویر، صدا، نور، حرکتی که داره سمت تو میاد از تو این حلقه عبور میکنه، سمزدائی میشه، بعد به تو میرسه. پس هر صحنه‌ای که تو رو نگران کرد از تو حلقه طلایی عبورش بده. تکنیک دوم، توقف طلایی. هر جا که هستی به نسبت موقعیتت یک حرکت به معنی توقف بده. سر جلسه هستی، خودکارتو چند لحظه بذار زمین. به لباست ور برو، یه نفس عمیق بکش، بیا عقب، به صندلی تکیه بده. مشغول هر کاری هستی چند ثانیه رهاش کن به اسم توقف طلایی. به یاد خودت بیار کی حالش از این صحنه خراب شده؟ کودک. چون کودک خودش رو محور تمام اتفاقات میبینه و هر اتفاق خوب یا بدی رو به خودش نسبت میده. آنن به کودک بگو حق داری، درکت میکنم، تو آزادی که بری سراغ بازیت، رفع و رجوع این مسئله با منه، با بالغه. این چند تا جمله که از ذهن تو میگذره یک حال خوب، آرامش رو برای تو به همراه میاره. وقتی به یاد میاری که این کودکی که به هم ریخته احساس ناتوانی میکنه و تو تنگنا قرار گرفته و یه باور باعث این تنگنا و نگرانی و تشویش شده و چیزی برای تشویش و نگرانی و حال بدی نیست، موقعیت امن برای کودک و بالغ ساخته میشه. اون وقته که یک رفتار بالغانه از ما سر میزنه. تکنیک فاصله طلایی 1. نیاز به نفس عمیق داره. 2. یه حرکت کوچیک به معنی این که من از این محیط و ارتعاش میخوام فاصله بگیرم. این حرکت هر چیزی میتونه باشه، بستگی به این داره که تو چه موقعیتی باشی. حتی میتونی به بهونه آب خوردن، دستشویی رفتن، از اون محیط یه فاصله کوچیک بگیری. هیچ امکان فاصله نیست. میتونی یه نفس عمیق بکشی و دکمه لباست رو باز و بسته کنی، به آستینش یه تکون بدی، یقش رو جابجا کنی. ما داریم یک شرطی شدگی جدید میسازیم. این نفس کشیدن و حرکت کوچولو برای فاصله گرفتن روش پیام امنیت میشینه و تو یک فرصت طلایی پیدا میکنی که از یک رفتار و موقعیت ناخوب و تشویش و نگرانی زا یک چرخه معیوبت رو متوقف کنی. خیلی خیلی با ارزشه اگر وقت بذاری خودت میتونی چرخه رنجهاتو یکی یکی متوقف کنی. آدم برای چیزی که با ارزشه حتما وقت میذاره. اگر ارزش این کار رو متوجه بشی حتما براش وقت میذاری. آن به آنت رو باید مشاهده کنی. شرطی شدگی ما خیلی سریع رو میشه. ممکنه وقتی داری توی جمع صحبت میکنی صدای هیس تو رو شرطی کنه. تماست روی خط یه نفر جواب نگیره و شنیدن این جمله مخاطب در دسترس نمی باشد تو رو شرطی کنه. بوی شبیه بوی بیمارستان تو یک محلی غیر از بیمارستان تو رو شرطی کنه. جمله سیستما قطعه، امروز اینترنت خیلی ضعیف کار میکنه، شرطی تو رو کنه. یه انتقاد کوچیک از کارت شرطی تو رو کنه. یه جمله ساده از یه آدم بیخبر و کنجکاو درباره زندگی شخصیت شرطی تو رو کنه. اتفاقات هوشمندانه است. این ماییم که داریم بی خبر زندگی میکنیم. یه فرصت 21 روزه دیگه که باز تمرین کنی بالغت رو صدا بزنی و شرطی شدگی هات رو با دقت بیشتری نگاه کنی. علاوه بر اون با من هستم شرطی های بیشترت رو پیدا کنی و با تکنیک حلقه طلایی و فرصت طلایی لحظت رو درمان کنی. بچه‌ها وقت بذاریم برای تمرین. منتظر جلسه بعدی و آگاهی های بیشتر و بیشتر نباشیم. مثالی که اول جلسه زدم رو به یاد بیار. به یک کودک که استعداد راه رفتن رو داره با تمرین ما تاتی کردن و قدم برداشتن رو یاد میدیم. دیگه دویدن و پریدن با خودشه. شما اگه هر مرحله از این دوره رو کامل انجام بدین، دویدن و پریدن و پرواز کردن رو درون خودت داری و اجرا میشه. من تمام تلاشم اینه که به تو یادآوری کنم تو برای خودت کافی هستی و هر مربی و آموزگاری یک ندیم است که برای این لحظه تو یه چراغ روشن میکنه که پادشاهیت رو، اشرف مخلوقات بودنت رو به یاد بیاری. پس با تمرین و تکرار به یاد بیار که تو برای خودت کافی هستی و این کافی بودن رو در تجربه‌ای که انتخاب کردی تو این زندگی به تجلی بیار. میخوایم از زندان شباهت و تقلید و تکراری بودن بیرون بیایم. با من تکرار کن: گشودم به خرد جاری لحظه و دستهای یاریگر الهی. در هر موقعیت از تجربه‌ای که انتخاب کردم و در هر بودنم، عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق هر لحظه تو بیش باد. نور باشی.